بربر میگیره، همینطور شرق و ارتفاعات شمالی سیستان و بلوچستان و کرمان، و روز یک شنبه نیمه شمالی کشور هم افزایش وزش باد رو خواهند داشت، کاهش دما هم در این مناطق رخ میده و مناطقی از جنوب و جنوب شرق و مرکز کشور هم سرعت وزش باد سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. حضورتون عرض کنم که امروز و فردا مناطق شمالی خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی شدند و روزهای یکشنبه و دوشنبه هم آبهای دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان این شرایط جوی رو خواهند داشت و افزایش ارتفاع امواج هم برای مناطق پیش بینی شده. و تهران رو هم عرض کنم که امروز بیشینه دما 21 درجه بالای صفر پیش بینی شده، کمینه دما هم حدوداً 10 درجه بالای صفر خواهد شد. و از نظر شرایط جوی هم وزش باد رو در تهران داریم که گاهی مواقع سرعت وزش باد افزایش هم خواهد داشت. اما بارش هایی که خدمتتون عرض کردم امروز در آذربایجان غربی و غرب کردستان احتمال مخاطراتی وجود داره، چون شامل هشدار هواشناسی سطح زرد خواهند بود این مناطق، ضمن اینکه با توجه به وزش باد نسبتاً شدید تا شدیدی که خواهیم داشت برای فردا شنبه در آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، همدان، زنجان، قزوین، استان مرکزی، همینطور اصفهان و قم، شمال فارس، یزد و غرب سمنان به سبب این وزش باد شدید در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد.
بسیار عالی. خانم رفیع بزرگوار، ما تو این چند روز بارش های خیلی خوبی رو شاهد بودیم، حالا همه جای کشور و به ویژه حالا در ارتفاعات که این بارش ها به صورت برف بود. این وضعیت بارشی که ما طی یک روز گذشته داشتیم، حتی تهران رو هم تحت تاثیر قرار داد و ما خیلی بارش خوبی رو داشتیم، البته بیشتر به صورت باران در تهران اتفاق افتاد و هوای تهران رو بعد از اونم یه باد خیلی خوب اومد و کاملا صاف کرد و تمیز کرد، آیا ادامه خواهد داشت؟ آیا این سامانه بارشی رو ما می‌بینیم
برای تهران؟ برای تهران البته کلا این موجی که داریم نسبتاً بارش خواهد داد برای دامنه‌های جنوبی البرز، خدمتتون عرض می‌کنم بارش به شکل خفیف و پراکنده هست. اما حالا روز شنبه حالا احتمالش هست که یک مقداری بارش بهتر باشه، اما روز یک شنبه دیگه ضعیف خواهد شد. اما این رو هم این نکته رو هم عرض کنم، با توجه به حالا این بارندگی هایی که صورت میگیره، هموطنان عزیز بایستی حتما دقت و توجه داشته باشن. این مبنی بر این نیست که دیگه منابع آبی ما کاملا دیگه در واقع ذخیره شده و مشکل آبی وجود نداره، چون ورودی سدهای کشور و مخزن سدهای کشورمون روند در واقع کاهشی داره نسبت به سال گذشته و همچنان بایستی صرفه جویی مورد توجه قرار بدیم.
بسیار عالی. پس
به ویژه حالا کلان شهرهایی مثل تهران، مثل کرج، مشهد، اصفهان که منابع آبیشون در واقع میشه گفت که چندان مطلوب نیست.
بله، پس ما همچنان باید صرفه جویی رو در دستور کار خودمون قرار
بله
بدیم.
بله، چون به هر حال انقدر ما کمبود بارش رو طی سالهای گذشته داشتیم که جبران نشده برای همه مناطق.
بله، بسیار عالی. و باز ما سامانه بارشی در پیش رو خواهیم داشت این روزهای آینده؟
همین بارشی که سامانه بارشی که حالا از اواخر وقت امشب وارد میشه، این شرایط رو داریم. حالا تا انشالله ببینیم روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
پس با توجه به این سامانه بارشی ما احتمالاً همون محدودیت‌ها رو در ارتفاعات و در نقاط مختلف کشور داریم، نقاط برف خیزمون، نقاطی که
بله بله ببینیم. حالا با توجه به اینکه افزایش دما رو هم داریم، احتمال وقوع بهمن وجود داره در مناطق کوهستانی به ویژه گردنه‌های برفگیر. و هموطنان عزیز به ویژه حالا ما توصیه میکنیم که از صعود به ارتفاعات کوهنوردان جدا خودداری کنن و حالا در مناطقی که بارش ها به نسبت بهتر هست سبب لغزندگی جاده ها و کاهش دید افقی هم خواهد شد.
یه خبری اومده بود مبنی بر این که احتمال گرمای هوا انقدر زیاده که ما یه جوری تابستون کوچولو رو توی این زمستونی تجربه خواهیم کرد.
البته افزایش دما که بله حقیقت داره، چون فکر میکنم این هفته کاملا این افزایش دما رو داریم.
ما همین امروز صبح هم به نظر این افزایش داشتیم، چون من اومدم
بله اصلا دو سه روز گذشته یعنی کاملا محسوس هست. کمین دمای تهران 12 درجه بالای صفر شده دیروز و همینطور دو روز گذشته میشه گفت، یعنی از دو سه روز گذشته دیگه دمای بالای 10 درجه دمای مینیمم عرض میکنم در تهران داشتیم.
علت این گرما چی هست و چقدر ادامه خواهد داشت؟ حتی من بعضی از شهرها شنیدم تو 20 درجه هم میره.
تا 10 روز آینده این شرایط پیش بینی شده.
بعضی از شهرهای کشور تا 20 درجه هم گفتن احتمالاً بریم.
خود تهران هم 20 درجه خواهد شد دیگه. امروز 21 درجه بالای صفر پیش بینی شده. فردا هم به همین ترتیب، اما چون فردا موج بارشی وارد میشه به سبب یه مقدار 2-3 درجه کاهش پیدا میکنه، اما مجدداً با خروج این موج دوباره به دمای قبلی برمیگرده.
علت این گرما چیه؟
علت این گرما حالا به هر حال هم افزایش دمای کره زمین هست، هم تغییرات اقلیمی که صورت گرفته. به هر حال این شرایط پیش اومده دیگه. به هر حال این توی پیشبینی فصلی ما هم این افزایش دما پیشبینی شده بوده.
بسیار عالی و بس مراقب باشیم اگر خواستیم بریم سمت مناطق کوه، حالا کوهستانی
بله.
که برف خیز هست، مراقب باشیم دچار بهمن نشیم. توی جاده های کوهستانی از بوق زدن خودداری بکنیم. توصیه هایی که برای این فضا میشه قاعدتا باید حواسمون رو جمع بکنیم، برای خصوصا از اونم که حالا اهل کوهنوردی هستن، منطقه که حالت یخچالی داره و برف گیر هست رو کمتر سمتش برن.
بله
و ان شاء الله
حالا در مناطقی هم که در ادامه صحبت های شما مناطق مرتفع که در واقع بارش برف رو دارن، کولاک برف هم اتفاق میفته، کاهش دید رو به همراه داره و مه گرفتگی رو، به همین جهت رانندگان بایستی حتما توجه داشته باشن.
ان شاء الله. بسیار عالی، ممنون متشکرم. اگر صحبتی هست، اگر نکته ای فکر میکنید که مونده، ما آمدیم بشنویم.
خیلی متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
حاشا مکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این تر از ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگرچه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را از عشق شعله ور کن، دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش. چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
خب باز میخواییم یک گفتگوی دیگه تقدیم موضوعتون بکنیم، اما من میخوام از فرصت استفاده بکنم و یادآوری بکنم دوستان عزیز مراقب باشید. توی این ایام هنوز ما بخشی از کشورمون سرما برودت رو دارن، با توجه به گرم شدنه به جای این که بیایید و پنجره‌ها رو باز بکنید، به جای این که بیایید و مثلا حالا اون فضای محیط خونه رو سعی کنید که با باز کردن در و پنجره خنک‌تر بکنید، بیایید درجه حرارت ها رو کم بکنید، اون شوفاژ ها رو یا بخاری ها رو یا پکیج ها رو یا سیستم های گرمایشتون رو در هر صورت یه مقداری شما اون درجهش رو بیارید پایین تر تا بتونیم در نقاط دیگه کشورم از گاز استفاده بکنیم و از زنمون دوچار مشکل نشن، دوچار افت فشار نشن. این توصیه نه توصیه حالا رعایت برای بحث اقتصادی است، الان توصیه برای رعایت حال همیهنان از زمونه، خصوصا اونهایی که در هوای سردتری هستن، جایی هستن که مقدار برود هوا بیشتر هست. حالا خانم رفیعی که فرمودن در تهران و دیگر استان کشورمون، استان مرکزی کشور و خیلی از جای مرکزی درجه هوا اومده طوری شده که تقریبا میشه گفت بهاری و اوایل تابستون داره میشه. خب در خدمت شما عزیزان هستیم و میخواییم در این لحظه صحبت بکنیم با یکی از کارشناسان خوب حوزه فرهنگی، یکی از فعالان حوزه فرهنگ، یکی از بزرگوارانی که من بسیار به ایشون ارادت دارم و خیلی دوستشون دارم، به غیر از همشهری بودن حق استادی به گردن ما دارن و محضرشون ما عرض ادب و احترام میکنیم، جناب آقای دکتر حسن بنیانیان عزیز، فعال و کارشناس فرهنگی که پشت خط ارتباطیمون هستن. خدمتشون عرض سلام ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلامت بخیر.
خدمت شنوندگان عزیز که در این ساعت صبح جمعه بیدارن و بحثای شما دنبال میکنن هم عرض سلام دارم.
خواهش میکنم جناب بنیانیان عزیز، یه موضوعی مطرح شده توی کشور. خب ما در هر صورت یک فضایی رو میبینیم، فضای کافه نشینی که خیلی زیاد شده. حالا یک زمانی کافه نشینی نشانه یه روشن فکری بود، اون زمانی که در تهران یه چند تا کافه بود مثل اون کافه‌ای که توی خیابان جمهوری امروزی یا خیابان نادری قدیم بودن یا جای دیگه که یک سری افراد روشنفکر در این کافه‌ها می‌شستن و به گفتگو می‌پرداختن، حتی مثلا محافلی بود که در اون موضوعات سیاسی مطرح می‌شد و یک جایگاهی رو در فضای روشنفکری کشور و ایجاد یک فضای نوین در کشور کافه ها پیدا کردن. الان باز ما میبینیم بحث کافه نشینی خیلی رشد پیدا کرده و به عنوان بخشی از سبک زندگی شهری جدید که البته با واکنش برخی نهادهای سنتی هم روبرو شده و رسانه های بین المللی موضوع رو نشانه تقابل سنت و زیست مدرن شهری میدونن. میخوام به عنوان یک کارشناس فرهنگی، کارشناس که خب هم سالها در حوزه فرهنگ به عنوان مدیر بودید شما و اطلاعات کافی دارید، هم استاد دانشگاه هستید، با دانشجوها و با نسل جوان در ارتباط هستید و هم اینکه در فضای فرهنگی امروز به عنوان مشاور و به عنوان کارشناس حضرت عالی حضور دارید، در خصوص این موضوع از شما بپرسم که نظرتون راجع به این موضوع چی هست؟ آیا واقعا این کافه نشینی ها تقابل بین سنت و زیست مدرن شهری محسوب میشه یا اینکه نه اصلا روال زندگی امروز این هست؟ توضیح برای ما میشه بفرمایید نظرتون؟
خواهش میکنم. خب خیلی متشکرم. حالا البته موضوع مهمی رو بهش دارید میپردازید، ولی نمیدونم این ساعت روز برای این بحث مناسبه یا نه. به هر حال من تشکر کنم
خواهش میکنم
این مباحث توجه دارید.
ما چون پیوسته رسانه ای داریم بعد تو فضای مجازی بله. و رسانه ها این صحبت همون منعکس منتشر میشه، بعدم قابل استفاده برای کسایی که تو این ساعت خواب هستن مثل من و شما سرخیز نیسترم هست.
خواهش میکنم. به هر حال ببینید بحث جامعه شناسی است و تأثیرات رسانه های مدرن و سوء استفاده که دشمنه سر پدیده ای میخواد بکنه. اون چه میشه برای جامعه ما گفتیم که برنامه‌ریزان فرهنگی باید توجه داشته باشن که نسل نوجوان و جوان یه سری خصلت‌هایی داره که طبیعتشه و اون این که میخواد تو گروه هم سن و سالان خودش باشه، میخواد زندگی نسبتا متفاوتی از نسل گذشته رو تجربه کنه و از طرف دیگه میخواد احساس شخصیت و هویت برای خودش بکنه. دنبالی نوعی آزادی از سنت های گذشته هم میگرده، تا یا آگاهانه یا ناخودآگاه، و به طور طبیعی پی پاتوق میگرده که دور هم جمع بشن. حالا نمیدونم کلمه پاتوق فارسیه انگلیسیه، به هر حال ما از گذشته خودمونم حرف خونه رو داشتیم که افراد بعد از کار روزانه یه ساعت دو ساعتی دور هم جمع میشدن با هم جپا گفتگو کنن. حالا هر صنفی هم خاص خودش گفتگوهای خاص خودش رو داشته، طبیعتا یه قشرای روشن فکر و این هم یه جایی برای خودشون آرام آرام به طور طبیعی پیدا میکرده.
بله.
الان شهرها بزرگ شده، روستا تخلیه شده، اومدن شهرهای بزرگ. ما هم به دلیل مشکلات که دشمن تلاش میکنه برامون به وجود بیاره، به خصوص تو عرصه مسائل اقتصادی، مدیران ما ناچارن همه وقتشون صرف حل معضلات اقتصادی کوتاه مدت میشه و به سلسله تحولات کم توجهی نشون میدن. این که جامعه را چگونه مدیریت کنیم، چطوری از مشارکت های خود مردمی استفاده کنیم، چگونه از احساس مسئولیت پدر و مادران نسبت به فرزندانشون بهره بگیریم، یه نظارت اجتماعی رو سامان بدیم، چون این چیزایی نیست که دولت بخواد مرتب توش دخالت کنه، بازخوردهای منفی پیدا میکنه. اما اونش مسلمه اگر اینها تحت نظارت اجتماعی محلی قرار نگیره، دشمن طمع میکنه به اینا که بیاد استفاده بکنه از این ظرفیتهایی که اینا یه گروه خاصی با گرایشات خاصی دور هم جمع میشن و رو هم دیگه تأثیرات متقابل میگذارن. حالا چون بحث نفوذم مطرحه، بعید نیست که طمع بکنن که توی این گروه ها که یکم این فضاشه آزادتره و جوان ها علاقه مندن اونجا دور هم جمع شند سو استفاده خودشو بکنه. ما حالا به هر حال اینا اون مقولاتیست که باید از طریق اساتید دانشگاه روحانیونه علاقه من به این موضوعات گروه های تشکیل بشه، روی اینا مطالعه کنن در حد ساماندهی محلات. چون ببینید یه بحثی شما در جنوب دارید با مشکلات خاص خودش، یه بحثی در بالا شهرهای گروه های مرفه دارید. اینا اگر بخوام در جستجوی راه حل باشیم برای که اینها آثار مثبتش رو تقویت کنیم، آثار منفیش رو جلوگیری کنیم،
بله،
نسخه های کلی نمیشه نوشت، باید متناسب با اختزاعات محیطی برایش راه حل پیش بینی کرد. ببینید در سرحال تحول بنیادین آموزش پرورش یه جمله ای هست که مدرسه تبدیل بشه به نهاد فرهنگی تربیتی محله. خب حالا ما از این ظرفیتمون که ما 120 هزار مدرسه داریم تو کشور، یه 45 هزار تاش نوسازه، تر تمیزه و کنار دل محلات، به ساعتی 3 درش بسته میشه تا فرد صبح، حیات داره کلاساش خالیه، سالونای اجتماعات داره درش بسته است، اینا رو میشه با نظارت نهادهای محلی تبدیلش کرد به همین پاتوقای نسل جوان.
یه مقطعی این اتفاق افتاد حداقل تو اصفهان خودمون.
بله بله.
این اتفاق مثلا من یادمه تو دهه 60 پایگاه‌های بسیج میومدن کلاساشون رو تو مدرسه میذاشتن، بعد مثلا صبح جمعه موقعی که میشد جلسات قرآن مساجد که برگزار میشد، یه جلسه قرآن صبحگاهی بود دیگه، ساعت مثلا 5-6 بچه ها میرفتن جلسه قرآن، بعدش تو محیط حیات مدارس فوتبال و دور اصلا اون فضای شاد صبحگاهیتون که طوری بود که حالا الان بچه های دانش آموز این نسل رو وقتی دوباره فرصت که تنبلی بکنن بخوابن، ما اون موقع خودمون خودجوش بلند میشدیم میرفتیم از خونه بیرون، میخواستیم بریم جلسه قرآن رو بریم و بعدش هم بریم به اون فوتبال برسیم، بریم اونجا حتی مثلا میومدن یک اون موقعی که حالا مثل الان نبود فضا اینطور باشه که دارت و مسابقات نمیدونم پرتاب دارت و اینا باشه، ولی میز پینگ پنگی بود، فوتبال دستی بود، خدمت شما عرض بکنم که تفنگای بادی مثلا میآوردن اونجا و تو محیط حیات مدرسه ها همیشه حتی روزهای جمعه هم بچه ها داشتن بازی میکردن و سرسته بچه ها میومد و اون شور و حال تو مدارس بود، به قول شما استفاده میشد ازش، یا حتی بعضی وقتا میدیدیم مثلا اون پرده های سینمایی اون پروژکتورهایی که میومد برای فیلم پخش کردن تو مدارس این اتفاق میافتاد و فیلم پخش میکردن، فیلم های جنگی که اون زمان خب خیلی هم باب بود و تو مدارس تو محیط مدرسه میومدن صندلی ها رو میذاشتن، نیمکت رو میذاشتن و از خانواده ها هم دعوت میکردن بیان اونجا و فیلم ببینن و از این فضا استفاده میشد، ولی یه مرتبه اصلا این فضا عوض شد انگار، یعنی مدرسه ها بسته شد، حتی اون جلسات قرآن صبحگاهی هم دیگه یواش یواش خبری ازش نیست.
بله ما یه ببینید در گذشته ارتباط بین نسل ها به صورت عمودی مستحکم‌تر بود، یکی از کار شهرهای سنت‌های جدید غربی که داره از طریق فضای مجازی آرام آرام وارد جامعه ما میشه و این آرام بودنش موجب بی‌توجهی مدیران و سیاست‌گذاران میشه، چون تحولاتی که یه مرحله باشه توجه رو جلب میکنه، ولی وقتی تدریجیش همه آرام آرام باش عادت میکنن، همین تحولاتی از این جنس است که شما میگید توی مقطعی ما حواسمون هست که باید بر نوجوانمون، بر جوانمون، بر میان سالمون فکر کنیم که اینا غیر از کار و اشتغال یه اوقات فراغتی هم میخوان با هم دیگه بشینن دور هم مسائل خاص خودشون رو حل و فصل کنن، و ما چون تو نهادهای دینیمون سابقه داریم برای این کارا باید یه شمعی انعطافش رو میدادیم، همراهی میکردیم، اینا رو متناسب با زمانش میکردیم و البته اصولی هم باید برای این کار طراحی میشد به عنوان سیاست های کلی که باید حاکم باشد برای محیط ها و از ظرفیت های خود مردم استفاده میکردیم. ببین الان ما 1,000,000 معلم بازنشسته داریم تو کشور، لااقل 200,000 تا اینا این صلاحیت دارن که به عنوان مربی و مشاور با حداقل دستمزدها از همین فضای مدارس استفاده کنن و پاتوق درست کنن بر جوانهای محل. حالا مدرسه ها را مثال میزنیم، اینقدر فضاهای خالی فرهنگی توی شهرداری ها توی ادارات مختلف ساخته شده در طول سالهای مختلف که باید با یه دیده نگاه بهره‌وری و اثر بخشی از امکانات موجود که ما ها معمولا از این زاویه به مثلا نگاه میکنیم که ما تو فرهنگ مشکلمون فضاست، مکانه، پوله یا نگاه هاست. تو بحث فرهنگ اول نگاه ها و توجهاته که باید بهش توجه شد که ما چه مشکل داریم که امکانات داریم باید بهره برداریم اون رو 30% و 40% و 10% و 20%. حالا شما مثال خوبی زدید اوائل انقلاب، چون ما حساسیتمون در انتقال فرهنگی انقلاب خیلی بیشتر بود تا حالا، الان هم خودمون مرتب معضلات اقتصادی رو در محافل مختلف و به خصوص تو رسانه ناچاره راجبش بحث میکنیم، چون مشکل تورم داریم و دشمنم تلاش میکنه که این مسائل اقتصادی رو عمده نگه داره و به موازاتش تعاجب فرهنگیشو انجام بده و ما باید به این آسیب هم توجه کنیم که حالا مرتب مقام معظم رهبری تحت عنوان جهاد تبیین راجع به این مباحث صحبت میکنن، میخوان توجه نخبگان رو جلب بکنن به اینکه شما ما همزمان باید هم به تحولات اقتصادی توجه کنید، هم به تحولات فرهنگی توجه کنید، هم به تحولات اجتماعی، هم به مسئله ازدواج، هم به مسئله خانواده. و حالا مقام معظم رهبری در سطح کلی باید طرح بحث کنن.
بله.
این گروه های محلی هستن که باید دوری هم جمع بشن تو مسجد محل،
یا نخبگانی که بله، در فضای بله. جامعه باید برنامه ریزی بکنن.
آره، حالا یک گروه های میانی هم باید تو رسانه ها طرح بحث بکنن. یعنی موضوع که شما دست گذاشتی روش، خودش چندی جلسه میتونه توی تلویزیون میزه یه دوش گذاشته بشه و به خانوادارا به آسیباش هشدار داد، ولی اصلش هم نمیشه نفی کرد.
یه جاهایی هم آیه دکتر بنیانیان شاید بله. عمل کرده سیستمای نظارتی و سلیقه‌ای عمل کردن ها باشه. من یادم اصفهان تو مجموعه بله. اگر اشتباه نکنم مجتمع پارک اصفهان بود
بله.
یک کافه‌ای باید حضور ذهن داشته باشید، چون اون زمان شما خودتون هم جزو مسئولین فرهنگی در کشور بودید و حوزه هنری بود. اون زمان حضور شما در حوزه بله. هنری بود اگر اشتباه نکنم. یک کافه‌ای در اصفهان برای خانم‌ها ایجاد شده بود توی
بله.
مجتمع پارک اصفهان که این کافه کاملا یه فضای فرهنگی عجیب و غریبی داشت. حالا دوستانی که رفته بودن و بازدید کرده بودن و خانمایی که میرفتن تعریف میکردن، میگفتن که توی این کافه به جای اینکه بیان چایی و قهوه به سبک امروزی که خیلی هم باب شده بود اون زمان، یواش یواش داشت این فضا شکل میگرفت، بخوان سرو بکنن، میومدن دمنوش میدادن.
بله.
یا مثلا سر میزاش میومدن به جای اینکه مثلا حالا حرفای مختلف زده بشه، اونجا اولا که محیط کاملا بسته بود، خانم‌ها میتونستن راحت باشن، کاملا بله. محیط خانومانه بود و اونجا مثلا یه نفر میومد قلاب بافی سر میز انجام میداد، آموزش میداد، اون یکی بافتنی، اون یکی نمیدونم، و هنرهای اینطوری که هنرهای زنانه هست اونجا نشر پیدا میکرد. حالا کنارش هم کتابخانی بود، کنارش هم شعرخانی بود و این فضا. و بعدن اومدن یه مرتبه گفتن آقا این فضا اصلا داره یواش یواش فضای تجمع خانوما میشه و باید رعایت یه سری نکات حالا فرهنگ امنیتی و نمیدونم فلان و فلان و ممنوعش کردن، بسته شد و این اتفاق دیگه تکرار نشد. همینجا توی تهرانی که دو تا کافه مخصوص خانم ها بود، با همین روی کرد در جایی مثل بله. مثلا شرک محلاتی قرار بود که فضا کاملا مذهبی و محیطیست که حالا قابل کنترل هست، اومد شکل بگیره، اینجا هم جلوش گرفته شد. این فضا شاید یه جایی نبود قانون یا سلیقه عمل کردن مسئولین فرهنگی و قانونی ما هم باعث شده که ما نتونیم ساختار اصلی رو ایجاد بکنیم و فرعی ها اون ساختاری که ساختار خیلی مطلوبی هم نیست یواش یواش شروع کنه رشد کردن و شکل گرفتن.
حالا به بحث شما درسته، یعنی یه آسیب شناسی داریم توی سبک مدیریت مسائل اجتماعی که در جای خودش باید ایشه آشو بحث بکنیم. به نظرم الان ورود در بحثش بحث رو ناتمام میگذاره و الان هم زمانه طرح آسیب های مدیریتی نیست. به هر حال ما یه امتیاز بزرگی که داریم مردم سالاریه که این در کنار خودش باید مرتب نقد بشه. یعنی وقتی مدیر ها مرتب عوض میشن یه حسنایی داره یا آسیب هایی کنارش داره. اینا این بحث که الان داریم میکنیم قاعدتا باید تو دل شورای شهرها، شورای روستاها راجبه این موضوعات هم فکر بشه. ولی وقتی اینا موقتی هستن و میخوان با عجله یه کارای فیزیکی قابل دیدن بکنن به عنوان خدمات خودشون، نسبت به اینا غفلت میکنن. شما یه نگاه کنید ببینید کمترین انعکاس فعالیت رو شما از کمیسیون فرهنگی مجلس میبینید و بیشترین بازخورد مجلس ها پیرامون مسائل اقتصادی و معیشتی کوتاه مدت داریم.
بله.
اینا اونجا باید بحث بشه. ببینید این موضوعیست که باید همون شورای شهر که ما سازماندهی کردیم نسبت به این بحث حساس بشن و گام اولش هم مطالعه میدانیست که چه فرصت هایی داریم و چه آسیبایی در کنارش میتونه چک بگیره. و حالا بعد نهادهای نظارتی باید این مقداری نگاهشون تغییر بکنه، شرایط زمان رو بفهمه. بعد مشارکت خود جوانان هم داشته باشیم توی این مسئله و برای راه حل‌های متناسب با محیط رو داشته باشیم. ببینید